ایمگری ملی.
مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، کارآمدی، پیشرفت و عدالت. فهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری دینی. حکمرانی مطلوب اسلامی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. تراز انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون، ویژه برنامه تراز انقلاب، خوش آمدید. در سلسله برنامه‌های تراز انقلاب برانیم که اندیشه ولایت فقیه و از ابعاد مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و یا شماره تلفن 278-610-35 نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه IR میتونید فایل صوتی مربوط برنامه تراز انقلاب، برنامه‌های گذشته و این برنامه رو دریافت کنید. بخشی رو همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارک دیدن، میشنویم و برمیگردیم و برنامه امروز تراز انقلاب رو آغاز میکنیم.
از جمله برترین شعارهای این انقلاب، تعلق این انقلاب به عموم مردم است. هیچ قشری، هیچ طبقه ای در نسبت به انقلاب بر دیگران ترجیحی ندارد. جوانهای امروز هم مثل جوانهای دوران دفاع مقدس صاحبان انقلابند. نمی شود گفت اون کسانی که انقلاب را به وجود آوردند یا در زمان انقلاب در به وجود آوردن اون سهیم بودند، اونها بیشتر با انقلاب نسبت دارند. نه، کسانی بودند که در اصل پیدایش انقلاب حضوری نداشتند، اما در دفاع مقدس جان خود را کف دست گرفتند و به میدان آمدند. اونها هم به همون اندازه با انقلاب نسبت دارند. در طول این سالهای متمادی بعد از پایان دفاع مقدس، جوانانی به صحنه آمدند که با شعور خود، با شور فوق العاده خود، با علاقمندی های خود، با انگیزه های الهی خود، با تلاش علمی خود، با تلاش اجتماعی و سیاسی خود، بقای این انقلاب را و نشاط این انقلاب را تضمین کردند. اونها هم فرزندان انقلابند، اونها هم مالکان انقلابند. نسبت اونها با انقلاب مثل نسبت کسانی است که در صدر انقلاب حضور داشتند. در آینده هم همین جور خواهد بود. طبقه جوان، نسل‌های پی در پی، همه نسبت واحدی با انقلاب دارند، همه سهیم در انقلابند و همه سهیم در تکلیف حفظ امانت این انقلابند.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، هنوز هم شنونده برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستید. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر سید محمد علی پورموسوی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه معارف اسلامی، و قصد داریم با حضور ایشون و با موضوع ولایت فقیه و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی مفصل برخی از ابعاد اندیشه ولایت فقیه مورد بررسی قرار بدیم. جناب دکتر پورموسوی عزیز، عرض سلام و ادب دارم. به برنامه خودتون تراز انقلاب خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز برنامه شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی رو خدمت دوستان داشته باشیم
انشاءالله. خب جناب دکتر پورموسوی عزیز، اگر موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم که جایگاه رهبری بر اساس قانون اساسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری کجاست؟ آیا رهبری در تک تک قانونگذاری ها باید وارد عمل بشود یا اینکه نه صرفا رهبری وظیفه ریلگذاری رو داره و حالا این وظیفه ریلگذاری آیا خود رهبری انجام میده یا میسپره به دست برخی از افراد که خبره کار هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیلی نو و مفیدیه به نظر من. ببینید یه نکته ای من اینجا خدمت شما عرض بکنم، چون که خدمت جناب عالی که ملای این مباحث میدانید، منتها خب از بابت روشن شدن موضوعاتی که میخوایم بحث کنیم، ما یک نگاهی داریم توی بحث‌های مدیریت که میگوین که تفاوت بین رهبر و مدیر چیست. ما اول ببینیم که این رهبری که داریم بحث میکنیم که باید یه سری ویژگی ها داشته باشه، کاریزما داشته باشه، اطلاعات جامعه داشته باشه، توانایی های خاصی داشته باشه، آیا این تفاوتش با یک مدیر چیست؟ ببینید من این نکاتی رو یادداشت کردم برای اینکه وارد این بحث بشیم. به نظر من بد نیست راجع به اینها یک دقتی و یک تمرکزی داشته باشه. ببین میگن هنر رهبری نفوذ در دیگرانه، توی این نفوذ باید تأثیرگذاری بکنه، انگیزش ایجاد بکنه، ایجاد و میل و علاقه جهت دستیابی به اهداف رو هم ایجاد بکنه، این رهبری است. در حالی که مدیر وظیفه‌اش، هنرش انجام دادن کارها از طریق دیگران، یعنی یه سری امکانات رو جور بکنه، فضا رو مهیا بکنه که بتونن نیروهاش اون کارها رو انجام بدن. یه تفاوتایی هم بین اینا هست. میگن مدیر کارها را درست انجام میدهد ولی رهبر کارهای درست را انجام میدهد. این تفاوت‌ها رو یه دقتی بکنید. میگن مدیر اداره میکند، رهبری نوآوری میکند. مدیر کپیست در حالی که رهبری اصله، خودش موضوعه. مدیر حفظ میکند، رهبری توسعه میده. مدیر روی سیستم و ساختار تمرکز میکنه در حالی که رهبری روی افراد تمرکز میکنه. مدیر به کنترل متکیست، رهبری الهام بخش و اعتماد آفرین. مدیر دید کوتاه داره، دید کوتاه مدت داره، ولی رهبری دید وسیع و راهبردی داره، نگاه بلند مدت داره. مدیر همیشه به سود فکر میکنه، رهبر به افق و به افقها و دوردست‌ها چشم دوخته. میگه مدیر تقلید میکند، رهبری خود سرچشمه است، دیگه از کسی تقلید نمی. مدیر یک سرباز کلاسیک خوبه ولی رهبر خود واقعیش است. ببینید تفاوت‌هایی که توی نگاه به رهبر وجود داره تو نگاه به مدیر رو اول ما یه دقتی بکنیم تر و میگیم یه آدمی مد رهبر باید یک ویژگی‌هایی مخصوص به خودش داشته باشه و اینگونه نیست که به قول معروف یک سرباز کلاسیک رو توی موضوعات ما این رو بیایم بگیم که ایشون رهبر است. ببینید توی قانون اساسی این رهبری رو که ما داریم بحث میکنیم باید یک انسانی باشه در قانون اساسی ما که این ارزش‌های ولایت فقیه، اولش اینه که این باید وحدت ساز باشه، یعنی همه رو زیر یک چتر جمع بکنه، راهنما باشه، بتواند راهنمایی بکنه، فضاها رو شفاف بکنه، بحث‌ها رو دقیق ترسیم بکنه، هویت بخش باشد، یعنی به نیروهایی که پیرامونش هستند هویت عمل در عرصه سیاسی اجتماعی فرهنگی رو بدهد، حرکتهاش و حرفهاش شوق‌انگیز باشه و حرکت آفرین باشه، موجده همبستگی بین قوا باشه، یعنی اگر قوایی رو در نظر بگیریم چسب بین این قوا باید ولایت فقیه باشه، امیدبخش و راهگشا باشن حرفهاش و کارهاش و فصل الخطاب همه موضوعاتی که توی این نظام داره اتفاق میفته. حالا این نقش آفرینی رهبری در تصمیم گیری و تصمیم سازی چه ابعادی رو داره؟ من اینم اجازه بدید یه مقدار راجعش حرف کنم. میگه که این بعد تصمیم گیری و تصمیم سازی و تصمیم گیری و تصمیم سازی و تصمیم گیری ببخشید، میگه باید ببینیم که در ارتباط با رهبری از چه عمق و چه گستره ای برخورد داره. اینا رو حالا من تو بحثم خدمت جناب عالی عرض میکنم. بر چه مبنا و مؤلفه های استواره، یعنی آیا اینها مؤلفه قانونی دارد، براش تعریف هایی وجود داره که قطعا همین جور است با وجود. مصادیق عینی این نقش آفرینی رو هم بیایم بگیم که کجاها اتفاق افتاده. ببینید رهبری معظم انقلاب میاد و از در چند بُعد این به قول معروف تصمیم سازی و تصمیم گیری رو میاد درش وارد میشه به لحاظ قانونی، که حالا موارد قانونیش هم به مؤلفه هاش رو تا اونجایی که وقت اجازه میده میگیم، میاد اینا رو مطرح میکنه و جایگاه خودش رو در ورود به این مباحث هم روشن میکنه. یعنی هم چارچوب رو به شما میده، هم نوع وصول به این اهداف رو برای شما مشخص میکنه، بقیهش حالا در ریل قانونی خودش باید انجام میشه. یکی بحث ارائه سیاست های کلی نظام که جز وظایف رهبر است. یعنی یکی از وظایف رهبر این است که توسط مشاورین خودش، حالا یا در تشخیص مسئله یا در مراکز علمی و دانشگاهی، بیاد و این سیاست‌های کلی رو ترسیم بکنه و اینها رو ارائه بده که این اتفاق افتاده. شما ببینید مثلا یکیش مثل همین سیاست‌های کلی در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی که نحوه خصوصی سازی رو و ورودش رو میان مشخص میکنن و ارائه میدن. مسئله دومی که باید اینجا بهش توجه بکنیم بحث بعد نظارتی رهبری است، که اینا رو هم من باید یه مقدار راجبش بحث کنم. یعنی توی این بعد نظارتی ضرورت انطباق عمل سیاسی گروه ها و افراد با سیاست های کلی ترسیم شده رو باید آقا نظارت بکنه، و به عنوانی که یک انسانی که اسلام شناس مطلع در حوزه اندیشه و عمل سیاسی، باید انطباق حرکت ما رو در حرکت ما و همه آحاد جامعه رو، گروه ها، افراد، سازمان ها رو توی این عمل سیاسی آقا بیاد نظارت بکنه، که توی سه بعد این نظارتش اتفاق میفته. نظارت اطلاعاتی که با اینکه البته خودش در همه این مسائل برکنار از اجراس، ببین ویژگی ولی فقیه اینه که برکنار از اجراس ولی نظارت بکنه، و این نظارت رو میاد به دستگاه‌های قانونی دوباره ارائه میده. نظارت استصوابی است که کلیات و شکل عمل رو تصویب میکنه و ارائه میده که عرض کردم، و یکی نظارت ولایی است، یعنی ایجاد انطباق میان عمل سیاسی با اهداف و سیاست‌ها، که حق میده این نظارت ولایی تا در پاره‌ای از موارد هم اعمال تصرف بشه، که عرض کردم که استثناهای ما توی قانون اساسی چی توی کشورمون تا الان وجود داشته و همه هم از این استثناها آگاهی دارن، مواردش مثلا همش به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسه، ما هم اطلاع داریم که حالا خیلی شاید ضرورتی نداشته باشه اینجا عرض بکنم.
خب جان دکتر پور موسوی عزیز، اگر اجازه بدید بحث همینجا نگه داریم و بخش کم کنه پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارکیدن بشنویم و بازگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
تراز انقلاب، فهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری دینی.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستین. در خدمت جناب دکتر سید محمد علی پور موسوی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه معارف اسلامی هستیم با موضوع ولایت فقیه و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی. جناب دکتر پور موسوی عزیز، بحث نظارت رهبری و حوزه نظارتی رهبری رو میگفتید که رفتیم اتاق فرمان و اون بخشی که همکاران هم تدارک دیدن شنیدیم و بازگشتیم، بحث از همینجا میخواهید پی بگیرید یا مبحث جدیدی میخواهید آغاز کنید؟
نه، اگر همین بحث رو شما
بفرمایید.
ببینید بحث من عرض کردم که موضوع نظارت که رهبری، عرض کردم که خودش ممکنه مجموعه هایی داشته باشه که این کار نظارت رو انجام بدن و خودش هم به عنوان فقیه اسلام شناس و آگاه و مسلط بر اطلاعاتی که پیرامونش وجود داره، این نظارت رو عرض کردم در سه بعد اطلاعاتی، بعد استثنایی و بعد ولایی در جامعه اعمال میکنه و تا الان هم این گونه بود. من یه نکته اینجا، چون که خیلی وقت نشد توی اون بحث ارائه بدم، توی بحث نظارت استثنایی، یعنی حضرت آقا میاد کلیات و شکل عمل سیاسی و عمل اجرایی رو میاد برای مسئولین جامعه مطرح. یک بعد دیگری وجود داره، اینا غیر از همون بعد اطلاعاتی است که گفتیم، یا خودش اون اطلاعات رو داره یا مجموعه هایی برای اون اطلاعات لازم رو ایجاد میکنه، مثلا مسئول بازرسی خود مجموعه نهاد رهبری یا بیت رهبری این کار رو انجام میده، اون سر جای خودش. یک بعدش هم بعد ولایی است که توی این بعد ولایی میاد و یک ایجاد انطباقی میکنه بین عمل سیاسی مسئولین با اهداف و سیاست هایی که قبلا اعلام شده که گفتیم اون اهداف کلی رو که مطرح میکنه، اینجا میاد دوباره اینها رو بین این عمل سیاسی و اون اهداف قبلی مشخص میکنه. یک نکته اینجا وجود داره که آیا رهبری بعد از اینی که کسانی رو دید که بین رفتار سیاسیشون با این چارچوب ها و شکل کار و حتی موضوعات دیگه اختلاف وجود داره، این رو باید چیکار بکنه؟ خودش آیا وارد عمل میشه و اون کسی رو که تخطی کرده از مورد مؤاخذه قرار میده، میگیم خیر، رهبری هم موظف است اگر به موضوعی رسید این موضوع رو باز از دستگاه های زیربط خودش مورد پیگیری قرار بدهد و تا به نتیجه برسد. این بحث نظارت رهبری و تولید سیاست‌های کلی نظام هست توی ابعاد مختلف که رهبری باید اینها رو پیگیر باشد و به نتیجه برساند. ولی واقعیتش این است که برای پیگیری این موضوعات هم در زمان حضرت امام هم در زمان حضرت رهبری پیگیری از طریق همین مجاری عادی قانونی بوده است که وجود داشته و ایشون پیگیری کرده. مثلا اگر فرض میگیرم، نمیخوام مثالم کسی خواست مد نظرم نیست، فرض کنید که یک بعد از فرمایشات حضرت آقا به یک وزیری که یک بحثی رو مثلا فرض کنید انجام نداده است و این رو در یک برنامه عمومی در یک سخنرانی عمومی ایشون طرح کردن، چه کسی باید این موضوع رو پیگیری بکنه؟ خب به لحاظ قانونی قاعدتا مجلس باید این موضوع رو پیگیری بکنه، ریاست جمهور باید این موضوع رو پیگیری بکنه. پس میبینیم مجرای قانونی کاملا شفافی برای این پیگیری ها معمولا وجود دارد. یا حتی مثلا فرض کنید یک نماینده یا یک مسئول دیگری، بالاخره یا توی خود مجلس باید به این موضوع رسیدگی بشن یا دستگاه های قانونی توی کشور باید به این موضوع رسیدگی بکنن. ببینید شکل کار و سیره حضرت امام و مقام معظم رهبری در این دوره‌ای که الحمدلله رب العالمین مسئولیت بزرگ رهبری جامعه اسلامی ایران و انقلاب اسلامی رو در منطقه و دنیا به عهده داشتن، این گونه بوده است که از مجاری قانونی و باحث خودشون رو پیگیری کردیم و چیزی دیگه غیر از این من هم در زمان حضرت امام و هم در زمان رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری من ندیدم.
مباحث پایانی شما جایدیت و پرمونسوی بشنویم در حوزه ولایت فقیه و بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی.
ببینید من برای این نکاتی که اینجا عرض کردم، البته این نکات بسیار گسترده است، من خدمت یکی از دوستان عرض کردم که این سوالی رو که شما مطرح میکنی خودش یه پایان نامه است، یعنی باید کار بشه روشه. ببینید من اینجا میخوام به نقش مردم توی نظام اسلامی که مکمل همه این نقش هاست، حتی مکمل نقش رهبری مردمه و به نظر من همه پیروزی های ما هم حاصل جمع رهبری و مردم است، امام و امت. اینجوری نیست که ما بگیم مثلا امام، حالا امامی که میگم به صورت عام میگم، هم مقام معظم رهبری هم حضرت امام، امام به تنهایی قیام کنه مسائل رو حل کنه، نه. هر جا که حرکت حاصل جمع امام و امت بوده، مثل همه ی حوادثی که تا الان ما پشت سر گذاشتیم موفق بودیم، نظارت ها موفق بوده، مردم باید توی صحنه باشن، مردم باید این نظارت ها رو بر بتابند و به مسئولین تا ما بتوانیم کار رو جلو ببریم. ببینید امام علی علیه السلام شاید روزای اول حکومت خودشون یه فرمایشی دارن، اونجا که میخوان حکومت رو میپذیرن بپذیرن، میگوین توی خطبه شماره 30 نهج البلاغه میگوید که اگر من حکومت رو پذیرفتم دلیلش این است که مردم پای کارند، مردم از من خواستند، مردم توی میدان بودند، لولا حضورم حاضر و قیام حجت به وجود ناصر. و ادامش یه جای دیگه میفرماید که کسی که مقبولیت نداره نمیتواند حکمرانی بکنه. خطبه 72. ببینید، پس من به نظرم اگر بخواهیم که باز هم پیروزی های بزرگ رو توی کشور جمهوری اسلامی ایرانی عزیز که حاصل خون شهداست و تداوم مجاهدت های مجاهدین بزرگیست که ما از توی این کشور داشتیم، حتی بیرون از این کشور داشتیم و ما بهره بردیم از مجاهدت های اینها، ادامه پیدا بکنه، باید ما پیوسته مردم در صحنه باشن، مردم سخنان رهبری رو بشنوند، نکاتی رو که ایشون میگوید به مسئولین بتابانند که اونا هم متوجه بشوند که مردم پای کارند. حاصل بحث من این است که همه پیروزی های ما، همه موفقیت های ما، همه درستکاری هایی که مسئولین ما داشتند و خواهند داشت انشاءالله در آینده، همه حرکت های اجتماعی پیروزمندانهی که ما داشتیم، گرفتاری های اجتماعی رو که حل کردیم، حاصل جمع امام و امت است. اگر ما بگیم که ما اینجا نشسته ایم تو موسا برو برای خودت به جنگ ها هنا قاعد و ما اینجا داریم استراحت میکنیم، هیچ پیروزی، هیچ موفقیتی، هیچ رفع اشکالی، هیچ توفیق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو نمیتوانیم رقم بزنیم. باید همچنان پای رهبری بیستیم، مواضع ایشون رو بشنویم، نکات مهمی که در فرمایشات ایشون هست به مسئولین، به اونهایی که مورد نظر شما و ما هستن، اینها رو بتابونیم، ازشون بازخواست کنیم، اینها رو ازشون بخواهیم، تا انشالله بتوانیم این حرکت در مسیر صحیح و به قول شما اون ریل گذاری صحیح که رهبری انجام داده بتواند به نتیجه برسه و یک به یک این پیروزی ها رو ما در آغوش بکشیم. به قول حضرت امام میگوید که اون قله های استراتژیک عالم رو فتح بکنیم، این قله های استراتژیک عالم این چنین قابل فتحن و قابل دسترسین، وگرنه در غیر این صورت که رهبری مواعظی رو بگوید، خطوطی رو ترسیم بکنه، سیاست هایی رو مطرح بکنه و با قول شما بعض یا به هر دلیلی، یا به دلیل مشغله، یا به دلیل تفاوت اندیشه، یا به دلیل اینکه باوری به این موضوعات ندارن، یا به دلیل اینکه نگاهشون به جای دیگه است و از جای دیگه دارن الهام میگیرن، اینا انجام ندن و اینا مرتب تکرار بشه، اونا هم انجام ندن، یک انبوهی از مطالبات رهبری ایجاد بشه بدون اینکه ما به ازایی وجود داشته باشه، این کار به جایی نمیرسد. باید مردم پای کار باشن، در کنار رهبری باشن و این حاصل جمع پیروز رو انشاءالله، یعنی امام و امت رو، ما مرتب توی جامعه تکرارش رو ببینیم و پیروزی هاش رو در آغوش بکشیم
انشاءالله. خوب شنوندگان فرهنگی رادیو گفتگو، در ثانیه پایانی برنامه قرار داریم در خدمت جناب دکتر سید محمد علی پورموسوی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه معارف اسلامی بودیم با موضوع ولایت فقیه و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی. فرصت زیادی باقی نمونده، سامان پیمکی 3035 رو فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه تراز انقلاب بود با موضوع ولایت فقیه و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی. با ما همچنان همراه باشید. از تهران رادیو گفتگو. طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام.
دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. آدمای بزرگ و تاثیرگذار همیشه از جوانب مختلف در محیط اطرافشون تاثیر می‌گذارن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم از بزرگانی بودند که زندگیشون ابعاد مختلفی داشت.
و برنامه ققنوس رادیو فرهنگ روز چهارشنبه به سراغ اشعار حضرت امام و عرفان جاری در اشعار ایشون رفته.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی پرندگان،
ققنوس. صبح روز 14 خرداد ماه ساعت 6:30 برنامه به زندگی سلام کن از رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان میشه که بخشای مختلفی داره
و موضوع اصلی برنامه نقش سرمایه‌های نمادین در افزایش سرمایه‌های اجتماعیه و البته آشنایی با مفهوم سرمایه نمادین.
من مرتضی میلانی هستم، تهیه کننده شبکه سلامت، برنامه زنده به زندگی سلام کن، برنامه صبحگاهی این شبکه که هر روز از ساعت 6:30 تا 8 صبح به شنوندگان عزیز تقدیم میشه که ما روز 14 خرداد ماه هم انشالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
خب دوستان عزیز شنونده، اهمیت پرداختن به 8 سال دفاع مقدس موضوعی است که در برنامه نقطه عطف به اون پرداخته میشه. میدونید که ما باید در 8 سال دفاع مقدس که یک تاریخ گویاست اون رو گرامی بداریم و به یاد بیاریم.